اینا شاهد بر اینه که اون ملاقات همون ملاقات در قیامتی و اختصاص به مؤمنین هم نداره. یعنی میگه اما من اوتی کتاب رو بیمینه، در اینجا میگه و اما من اوتی کتاب رو ورا ظاهر. هم اینایی که ملاقات کردن یه دسته نام اعمالشون به دست راست داده میشه، یه دسته به چپ میشه. پس قرار میشه اونایی که نام اعمال به دستشون چپشون داده شده اونا ملاقات کردن، بعد از ملاقات این تفصیل و جدا سازی حاصل شده. اینا البته به صورت استظهار من عرض میکنم، نه به عنوان تفسیر قاطع از آیات کریمه ما. نه، مؤیدات این است که این ملاقات اون لقاء عرفانی که آرمان اولیاء خداست در دعاها و مناجات ها ائمه اطهار آرزو کردن، این اون نیست. خب دو تا احتمال ذکر کردیم، هر دوش هم نقطه ضعف داشت، پس چی باید بود؟ نه منظور یعنی اون سیر طبیعی که همه موجودات طبیعی دارند، اون گفتیم تعبیر کدح در مارش خیلی مناسب نیست، نه این معنای عرفانی، چون این مال همه نیست، مال بعضی از اولیای خداست و بعدش دیگه کسانی نام اعمالشون به دست چپ و از پشت سر داده نمیشه. در اینجا احتمال سومی میشه داد که بعد از اینکه دیدیم این دوتا احتمال هیچ کدوم خیلی دلچسب نیست، میشه احتمال سومی با اینه که منظور از این حرکت همون حرکت طبیعی تکوینی، حالا من میگم راسم زمان برای اینکه اونا اصطلاح کسانی که آشنا هستن توجه داشته باشن، اون حرکتی که مال جوهر طبیعت هست و همه موجودات طبیعی در ذات و خودشون دارن، اون حرکت منظور نیست. احتمال سوم میخوام عرض کنم، اول احتمالشو تا بعد ببینیم قابل قبول هست. انسان در این عالم زندگیش با حرکات اختیاری انجام میگیره معمولا، مخصوصا اونیش که زنده انسانی داره. بالاخره تلاش هایی که ما میکنیم برای کسب و کار زندگی، برای رفع نیازهای مادی، برای رفع نیازهای روحی و روانی، برای درک مصالح و اجتناب از مفاسد و این کارهایی که در دنیا می‌کنیم، همش حرکاتی است که انسان با اراده و اختیار خودش انجام می‌ده. و در هر مقطعی هدفی داره و سمت و سوی داره. دنبال آبونون رفتن که ناچارم هست، بالاخره آدمیزاد احتیاج به آبونون داره، نمی‌تونه که غذا نخوره در زندگی زنده هم باشه. باید بره دنبال. اما این غیر از دنبال ایل برفتنه، غیر از دنبال اونس گرفتن با خدا هست، یه حرکت دیگری، این یه حرکت دیگری، این یه سمت و سوی داره، اون یه سمت و سوی دیگری داره. مجموعه زندگی انسان حرکاتیست که عمدتاً اونایش به جنبه انسانی انسان مربوط میشه، حرکات ارادی و اختیاری هم هست، سمت و سوهای مختلف هم داره. انسان‌های عادی وقتی میگیم یا ایها الانسان، میشه یکی استثناء کرد، ان الانسان انه کان ظلوما جهولا، یا ان کان الانسان هلوعا ادامه سو شر و جزوعا ادامه سو خیر و منوعا الا المصلی، و میشه الا المصلی. اما اگر بگیم انسان و منظور یک فرد یا وحدی در میان میلیاردها انسان باشه، این خیلی با ظاهر نمیست. اکثر انسان ها در زندگی، مخصوصا اون وقتی که هنوز تعالی معنوی و روحی پیدا نکردن، اهداف متعددی دارن، ولی همش مربوط به همین زندگی دنیاست. ابتدا غذاشون تهیه کنند، بعد از سرما و گرما خودشون رو حفظ کنند، سربنایی داشته باشند، همسری انتخاب کنند، بچه دار بشن، موقعیت اجتماعی پیدا بکنند، لذایذ مختلفی هنری کسب کنند، از صداهای خوب بشنوند، از نمیدونم نقاشی های زیبا لذت ببرند و چیزهای دیگری که در دنیا هست رو میبینیم. این حرکات داره انجام میگیره و آدم به سوی اهدافی که در آگاهیش هست، یعنی بهش توجه داره، خودش انتخاب کرده، با زحمت دنبال اینا میره. هیچ کدوم از اینا بی زحمت نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسانی زحمت ها رو میکشی اما غافل از این که این حرکاتی که در یک بستر زمانی که ناشی از اون حرکت تسری و تکویدی طبیعت هست انجام میگیره، یک قافله ایست به سوی یک هدف از پیش تعیین شده ای که او از اون هدف غافله. او دنبال یک اهداف موقتی و محدود مربوط به این زندگی میگرده، اما غافله که این در درون یک قافله ایست که این قافله داره به سوی جای دیگری حرکت می‌کند. کس دیگری او را به حرکت در آورده و اون نمیتونه از اون قافله خارج بشه. این اختیاراتش هم باید در بستر همون حرکت طبیعی بر انجام بگیره. تو همون عالمی باید زندگی کنه که عالم تغییرات و تحولات و حرکات هست، عالم ثبات نیست. اگه عالم ثبات بود که هر که مؤمن بود تا آخر مؤمن میموند، هر که کافر میشد تا آخر کافر میشد، تغییری دیگه نمیشد. باید تو یک عالم دیگری غیر از عالم ثابتات باشی، در یه عالم دار تغییر و حرکت باید باشی. ولی اون کسی که این عالم را آفریده سرسری نیافریده، این قافله رو داره دیگری تدبیر میکنه و به جایی داره حرکت میده. او هدفی از این آفرینش داره. هدف این است که اینها باز برگردن نزد خدا و در سایه کمالاتی کسب کردن فیض بیشتری از خدا دریافت هر که به خاطر بود، چون اون فیضی است که فقط از راه اختیار نصیب افراد میشه. زور زورکی به کسی نمیشه. پس این عالم داره به سوی خدا حرکت میکنه، رجوع الالله خواهد داشت، اما نه به قصد اشخاص. او داره جدیتش رو میکنه برای همین اهداف مادی دنیوی محدود، اما نهایتاً این حرکت در یک کاروانی از حرکت هاست، منظم، حساب شده، از پیش تعیین شده، مقدر، مهندسی شده. معنی تقدیرم یعنی همین اندازه‌گیری و مهندسی. خدا این عالم رو مهندسی کرده. پس اولا کادخون منظور اون حرکت طبیعی، حرکت جوهری اصل طبیعت نیست. اگر این حرکت جوهری باشه یه حرکت خود تکاملی نفسانی، مانه نفس انسان است که متعلق به ماده. این روح انسان است که داره حرکت میکنه با حرکت ارادی و دنبال اهداف متعددی است. اغلب هم توجه ندارند اینکه هدف اصلی کجاست، دنبال چی باید برن، غافلن. دنبال یه اهداف خاصی هستند، خودشون انتخاب کردن برای همین زندگیشون، ولی غافلن از این که این کاروان هدف دارد. پس کادخون به لحاظ این که تو اهداف خاصی داری، برای رسیدن اونها داری تلاش میکنی، رنج و زحمت مال این حرکات ارادی دید، اون حرکات طبیعی و تکوینی که رنج زحمتی نمونه، خود به خود داره پیش میره، برو برگشتی هم نداره، هیچ کس هم نمیتونه جلویشو بگیر. اما تو رنج زحمت میکشی مال اون حرکات های ارادی خودتی که اینا روی اون حرکت سواره، حرکتون علال حرکت بسترش اون حرکت جواریه، یک نواختیست که راست نزمانه. اما یک حرکت های دیگه ای تو داری، هر کسی برای خودش داره انجام میده، برای اهداف خاصه، ولی مجموعاً همه اینا در یک بستر کلیست که یک هدف نهایی برای همه اونهاست و اون رسیدن به عالمیست که در اونجا حضور خدا، حالا تعبیر عامیانش لمس میشید، درک میکنیم که خدا حضور، درک میکنیم که سر و کار ما با خداست فقط. این میشه ملاقات با خدا. اما هر ملاقاتی مطلوب نیست. آدم حضور پیدا کنه در مقابل یک کسی که قدرت مطلقه داره و او را اطاعت کنه، مؤاخذه کنه، بعدش هم عذاب کنه. آدم دنبال یه همچین ملاقاتی نمیره هیچ وقت. ولی خواهد شد. باید دید کتاب به دست راست داده میشه اینو چه؟ بعد از اون ملاقات چه خواهد شد؟ خب پس یه احتمال سومی میشه که منظور کدر نه اون حرکت یک نواخت طبیعت هست و نه اون حرکتی که مخصوص اولیاء خداست، بلکه حرکت اختیاری انسان ها برای تحقق اهداف خاص خودشون. ولی این حرکت ها در یک بستری انجام میگیره که طراحی شده کل اونا به صورت یک قافله ای به سوی یک هدفی. حالا برای تقریب به ذهن فرض کنید یک قطاری از یک جای حرکت کرده به جای دیگری، کوپه های تو این کوپه که ممکنه کسی بلند شه از این طرف بره اون طرف، دست راست دست چپ بره، بخوابه پاشه بشینه، بر خلاف جهت قطار حرکت کنه، از اون به طرف تای قطار حرکت کنه، یعنی حرکت ها انجام میگیری، ولی بالاخره چی؟ این قطار داره او را میبره. اون در تلاش از در درون این قطار، اما قطار داره راه خودش رو به سوی هدف مشخص پی میره، روزی هم خواهد رسید. یه بار چشم باز میبینه میگه نه عجب، ما دنبال چیز دیگه میگشتیم ولی حالا جای دیگه رسیدیم، فکر نمی کردیم اینجوری بشه. انه ظن ان لن یحور و ما اظن الساعت قائمت، فکر نمی کنم آخرت ولی یه حوچهش باز کردید هست. او در یک قطاری حرکت کرد به سوی این هدف و رسید، اما بسیاری از چیزهایی که دنبالش میگشت بهش نرسید. خب این احتمال به نظر اقوا میرزه از اون دو احتمال با این تقریبی که گفته شد بله علما ان الله. حالا از این آیه چه استفاده هایی میشه؟ خب به حسب سیاق آیه و مقدمات و اخراتش عرض کردیم که مثل سایر آیات کوچک مکی غالبا در صدد توجه دادن انسان به عالم آخرت، توجه دادن به اینکه این زندگی اینقدر دل بهش میبندی این اصالتی نداره، این سفر است، راه هست، باید ببینیم مقصد کجا هست، مقصدی که همیشه در اونجا خواهی بود. ولی ذا سوره، این سوره ها هم غالبا با همین چیزا شروع میشه، اذا السماء انشقت، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اصلا آغاز سوره با توجه دادن به خرابی عالم و دگرگونی عالم، اون روزی که این عالم دگرگون میشی، اصلا میپاشی، ماه و خورشید تغییر میکنی و جمع الشمس و القمر و الارض و تبدل الارض و غیر الارض و السماوات مطویات به یمینه و چیزهایی که درست حقیقتش هم نمیفهمی، ولی به هر حال قرآن هی اشاره میکنه تو، نه یک بار، نه دو بار، نه با یک بیان، ده ها بیان سکی خاص قرآنی هی توجه میده که آدمی زاد توجه داشته باش، یه همچه روزی در پیش دارید، اصلا هدف اونجاست در این سیاقه. تو داری حرکت میکنی ولی خیال نکنی حرکتت به همین مقاصد دنیاییست، برای همین آفریده شدی. نه، تو ملاقات خدا خواهی کرد، روزی سر و کارت با خود خدا، هیچ کس در اونجا کاری نیست مگر به اذن خدا. پس این هدف اصلی از سوره، از این سوره هاست و از جمله از همین این سوره انشقاق و از اینکه بدای از سماع انشقت تا چند تا آیه رو ذکر می‌فرماید، بعد میگه یا ایهال انسان انک کادهون الارمی، روزی به ملاقات خدا خواهی رفت و اون وقت چنین و چنان خواهد شد. غیر از این هدف کلی که در این سوره ها و در همین سوره هم منظور هست، یه اهداف جزئی، نتایجی، استفاده های جزئی خاصی هم میشه کرد. یکی توجه به این که این زندگی ما در این عالم یه زندگی گذرایی است که برگشت نداره. وقتی گفتیم معنای کدر درش معنای حرکت و سیر وجود داره و ملحوظ هست، گفتیم این سیر یک سویه ایست که قابل برگشت نیست، فلشش یک طرف به آینده، یک نفس کشیدن به کمتر از اون که از عمر آدم گذشت دیگه نمیشه برش کرد. وقتی گیرم بنابراین ما توجه کنیم که وجود این عمر خیلی ارزشمنده. اگه یک لحظه انسان به هنگام رسیدن اجلش بهش فرصت بدن، ممکنه از کفر به ایمان برگرده، از گناهانش توبه کنه، درخواستم میکنه، التماسم میکنه، ولی یک گذشت دیگه، نفسات تموم شد، روزی تمام شد، من اجازه ندارم یک لحظه دیگه به تو مهلت بدم، قبض رو. اگه آدم در هر لحظه ای فکر کنه که ممکن است همین لحظه جناب اسرائیل تشریف بیارن، کی میدونه که اینجور نمیشه؟ چه کسانی بودن قبل از ما با سن کمتری در شرایط امنتری با بدن سالمتری زندگی میکردن و زودتر از ما از دنیا رفتن؟ مگه نشد بود؟ وقتی اینجور هست آدم قدر این عمر رو بدونه، این عمری که هر لحظه ایش آدم میتونه چقدر استفاده کنه ازش، سعادت ابدی رو بخره. اون وقت جا داره که آدم این عمر را صرف چیزای بیهوده‌ای بکنه که هیچ فایده ای نداره، چرا صد به چیزهایی که ضرر هم دارن، آخرت آدم هم رو آتیش میزنی، گذشته هاش هم رو از بین میبری، عذاب ابدی هم رو آدم به وجود میاری. این عاقلانه است. اگر توجه کردیم به این که سراسر زندگی ما حرکت است، سیر است، سفر است، هیچ کدوم از اینا مقصد نیست. درست خانه خریدیم و چند سال زحمت کشیدیم ساختیم و تزییناتش و بعدن تجهیزاتش و دکوراسیونش، اما همه اینا در مسیر سفره. غافلیم از این که هر لحظهش قدمی است که داریم به سوی مرگ رویم. بستگی داره بگه از اینها چه استفاده ای بکنیم. اگر از اینها را در راه رضایت خدا به کار گرفتیم، اون وقت جا داره که بعدش یعنی قلب و الی اهلیه مسرورا، بعد شادی ها به دنبال خواهد داشت. اما اگر نه دل خوش کردیم به همین انهو کان فی اهلیه مسرورا، همینجا اگر شادمانی های خودمون را استفاده کردیم. از هفتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، گفته خواهد شد شما خوشیهاتون رو گذروندید در دنیا، دیگه چی سهمی ندارید. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، اونجاییست که حدود الهی رعایت نشد. نیت ما خود همین امور باشه، نه اینکه اینها وسیله باشد برای انجام تکلیف و کسب رضای خدا. این غفلت از اینکه این عمر سراسر سفر است خیلی کارهای بدی دست آدم میده. حالا خیال میکرد مقصد است و وطن است و اقامت است و میگن همش اینها خیال. چه وطنی؟ وطنی که تو دائمی هم خودت هم وطنت داره از بین میری و میاد، دائما داره نو میشی، داره هر روزی از عمرش کم میشی. وطن اونجاییست که ثبات داشته باشی، هم خودت و هم وطنت در حرکتی. هر کدوم عجل معینی دارید، روزی سرآمدی خواهد داشت، هم اون وطن خراب میشه هم تو خواهی مرد. حالا گاهی این زودتره گاهی اون زود. یه حوزه زلم یا ده ها هزار نفر این عمرشون از دست میده با هزارها آرزو. خیال میکنید فقط مال یه نقطه دنیا هست؟ همه جا. پس این دنیا جای دل بستن نیست. اون چه نپاید دل بستگی را نشاید. باید آدم دل به چیزی ببنده که بپاید، پاینده باشی. ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. وقت گذاشته من دیگه بیشتر با اثرتون نکنم. این یکی از فوایدی بود که از این آیه شریفه استفاده کردیم. امیدواریم به برکت این شبهای عزیز، به برکت محبت و ولایت اهل بیت، قطره‌ای از معرفت و محبت اون بزرگان در دلهای ما ریخته بشید، پرتوی از نور اون معرفت در دلهای ما هم بتابه تا بتونیم دنبال روی اون بزرگواران باشیم انشاءالله.